شده، اما با این حال روند مذاکرات مثبت نبوده و فعلا توافقی حاصل نشده. به نظر میرسه که اختلافات دو طرف بر سر مسائل مالی دلیل اصلی عدم تمدید قرارداد تا این لحظه با باشگاه نساجی قائمشهر بوده از سوی حامد رک. کنفدراسیون فوتبال آسیا امروز اعضای تازه کمیته‌های مختلف خودش رو معرفی کرد که بر این اساس اعضای فدراسیون فوتبال ایران موفق شدن که 6 کرسی رو در AFC کسب بکنن. آقای ابراهیم شکوری سرپرست دبیر کلی فدراسیون فوتبال عضو کمیته AFC شد، در واقع عضو کمیته فدراسیون‌های کنفدراسیون فوتبال آسیا. آقای توحید سیف برقی رئیس کمیته پزشکی فدراسیون در کمیته پزشکی کنفدراسیون فوتبال آسیا عضو شد. آقای امیر مهدی علوی مدیر روابط عمومی فدراسیون فوتبال هم به عضویت کمیته رسانه‌های AFC درآمد. لیلا صوفی زاده، مرتضی محسس و هدایت منبینی هم به ترتیب در کمیته‌های بانوان، فنی و داوران کنفدراسیون فوتبال آسیا عضو شدند. در بخشی که پیرامون باشگاه پرسپولیس با شما صحبت کردیم، عنوان شد که مهدی طارمی، مهاجم سابق باشگاه پرسپولیس و بازیکن فصل قبل تیم القرافه قطر، با امضای قراردادی به تیم ریاوه پرتغال ملحق شد. قرارداد طارمی 2 ساله است با این باشگاه پرتغالی و مبلغ اون هم برای هر فصل 1,400,000 یورو. و اینکه سایت ترانسفر مارکت که فهرست گران قیمت ترین بازیکنان لیگ های مختلف فوتبال رو منتشر میکنه، در بخش رقابت های لیگ برتر فوتبال ایران از چند بازیکن به عنوان گران قیمت ترین بازیکنان نام برده که در این فهرست علیرضا بیرانوند نفر اول هست، دروازه‌بان باشگاه پرسپولیس. شیخ دیاباته مهاجم تازه تیم استقلال در مکان دوم قرار داره با دریافت 3 میلیون یورو حقوق. فرشید اسماعیلی از تیم استقلال، مهدی ترابی و کمال کامیابینیا به عنوان بازیکنان پرسپولیس هم به طور مشترک در رتبه سوم جای دارن و نام شجاع خلیلزاده مدافع پرسپولیس هم در مکان پنجم قرار داره که بعد از شجاع هم وریا غفوری از تیم فوتبال استقلال نامش جلب توجه میکنه با 800,000 یورو.
ورزش ایران.
مسابقات شنای قهرمانی جهان در کشور کره جنوبی در جریانه و شناگران ایران هم در این مسابقات حضور دارند در شهر گوانگجوی کره جنوبی که 18مین دوره این مسابقات تا 6 مرداد ما ادامه خواهد داشت. درباره عملکرد شناگران ایران در رقابت قهرمانی جهان با آقای امیر داوود کمالی گفتگو می‌کنیم، مدیر اجرایی فدراسیون شنا، شیرجه و واترپولو. آقای کمالی سلام و عصر بخیر.
سلام عرض بخیر میگم خدمت شما، همه شنوندگان خوب و فرخنده رادیو ایران. امیدوارم که روز خوبی رو پشت سر بگذارید.
بله، ما با 2 شناگر در این مسابقه شرکت کردیم دیگه، بنیامین قره‌حسنلو و علیرضا یاوری، درسته؟
بله، 2 شناگری که در زاگره بهترین نتیجه گرفته بودن و مورد تایید کمیته فنی بودن به این مسابقات اعزام شدن. علیرضا یاوری در 200 متر آزاد و بنیامین قره‌حسنلو در صحنه 4 آزاد. ان شاءالله به رقابت عارفان خودشون می‌پردازن. البته مسابقه علیرضا یاوری که میدونید دیروز در ماده 200 متر تموم شد و عرضم به خدمتتون که تونست زمان 56 ثانیه 28 صدم ثانیه رو ثبت کنه. بنیامین هم فردا در 100 متر آزاد بعد به رقابت حریفان خودش بپردازه. امیدواریم که بتونه از رکورد خودش در مسابقات دفاع کنه.
بله، به نظرتون این مسابقات چه رهاوردی برای شنای ایران خواهد داشت؟
ببینید، حضور در سطح اول مسابقات جهان قطعا هم تجربه خواهد بودش برای شناگرانی که در این مسابقات حضور پیدا میکنن، هم برای کادر فنی مربیانی که اعزام میکنن شناگرانشون به این مسابقات. من یه آمار جالبی رو میدیدم کمیته فنی ارائه داده بود، رکوردهایی که امروز بچه های ما و به تشنگرام دارن میزنن رکوردهای ورودی المپیک 2002 لندن، یعنی اگر 2012 لندن، اگر ما میتونستیم در سال 2012 این رکوردها رو بزنیم مستقیما سهمیه المپیک رو میگرفتیم. نشون میده که شیب رشدی که فدراسیون شنا داره پی میگیره، کادر فنی تیمای ملی شنا دارن پی میگیرن، نزدیک داره میکنه خودش رو به ورودی مسابقات المپیک، ورودی مسابقات جهانی و سطح اول شنای دنیا. هر چقدر ما توی مسابقات بیشتر شرکت بکنیم، تجربه بهتری کسب بکنیم، با شیوه تامین با مسابقه دادن بهترین های شنای دنیا نزدیک آشنا بشیم، انشالله میتونیم فاصله خودمون رو کمتر بکنیم تا در آینده با شیوه رشد بهتری بتونیم با رقابت پای پای با این دوستان و حضر خدمت و قهرمان های نامدار شنای دنیا بزن.
بله، برنامه های تیم ملی شنا چه هست به از رقابت های جهانی کره جنوبی؟
ببین، ما هدف گذاری اصلیمون برای مسابقات امسال اینه که حداقل بتونیم که یک سهمیه المپیک رو بگیریم. کادر فنی و مربیای تیم ملی معتقد هستن که ما حتی پتانسیل داریم در این دوره 2 تا 3 تا سهمیه رو بگیریم. به خاطر همین باید توی مسابقات انتخابی المپیک مختلف شرکت کنیم. برنامه کمیته فنی داشتن این بود که حداقل تو 6 دوره مسابقات انتخابی المپیک تو فواصل زمانی مختلف شناگران بتونن پیگیری کنن. سینا قلامپور بورسیه شنا ایران داره توی تایلند در کمپ تخصصی فدراسیون شنا، فدراسیون جهانی شنا در تایلند تمرینات خودش رو دنبال میکنه. علیرضا یاوری، بنیامین قصدان و مهدی انصاری در تهران کارشون خودشون دنبال میکنن و مسابقات مختلف اعزام میشن. با توجه به رکوردی که بنیامین قره‌اسدالو داره و سینا غلامپور دارن در ماده‌های تخصصی خودشون، همین الان رکورد ورودی بی المپیک رو در تمرینات آوردن و این امید هستش که بتونن تو فواصل زمانی مشخص این رکورد تکرار بکنن و ما انشالله برای اولین بار در تاریخ شنا ایران برای المپیک پیش رو 2023 توکیو تو سهمیه داشته باشیم.
بله، تشکر. اگه نکته دیگه هست فرمانده کمالی.
ممنونم. من فقط اضافه کنم ما توی شیرجه هم حمیدرضا کریمی رو داریم که در کازان روسیه بورسیه فینال شده و تمرینات خودش دنبال میکنه. مسابقات انتخاب المپیک شیرجه هم بهمن ماه هست. امیدوار هستیم که چون دوره پیش 17 هم شد شیرجه رو ایران مشابه ولی پور و 16 نفر به المپیک میرفتن، این دوره بتونیم یه رقم جبران کنیم و سهمیه المپیک رو بگیریم
انشاءالله. ممنون از شما امیر داوود کمالی، مدیر اجرایی فدراسیون شنا شیرجه واترپولو. اشاره بکنیم مجدداً که دیروز در رقابت شنای قهرمانی جهان یاوری نماینده کشورمون در ماده 200 متر حد انصاب 1:56.28 را از خودش به جای گذاشت و فردا چهارشنبه هم دیگر شناگر ایران بنیامین قره‌حسنلو در ماده 100 متر آزاد با رقبای خودش مساف خواهد داد.
ورزش ایران.
بریم سراغ خبرهای منهای فوتبال در برنامه امروز ورزش ایران. تیم ملی والیبال جوانان کشورمون از 20 دقیقه دیگر در یک مسابقه حساس در مرحله دوم رقابت‌های والیبال قهرمانی جهان مقابل تیم ایتالیا سفارایی خواهد کرد. ملی پوشان والیبال ایران دیروز برابر آرژانتین 3-1 برنده شدن و این پیروزی بسیار برای تیم ایران مهم بود، چرا که اگر ما تصور بکنیم که بحرین راحت میتونیم در این گروه شکست بدیم، میتونیم بعد از سالهای سال دوباره در رقابت والیبال قهرمانی جوانان جهان در زمره مدعیان قرار بگیریم و در حد قهرمان نام خودمون رو مطرح بکنیم. اگر ما امروز ایتالیا رو شکست بدیم، عملا به مرحله بعدی مسابقات صعود کردیم و تیم ملی ایران به جمع 4 تیم رقابت‌های والیبال جوانان جهان رسیده که افتخار بسیار مهمی برای والیبال ایران خواهد بود. علاوه بر بازی تیم‌های ایران و ایتالیا، امشب مسابقه تیم‌های بحرین و آرژانتین هم برگزار خواهد شد و آخرین مسابقه ما در این مرحله فردا برابر بحرین برگزار میشه. یک اتفاق خوب برای تنیس کشورمون و به طور کلی ورزش ایران. ملی پوش تنیس ایران برای حمایت از مردم مظلوم فلسطین از مسابقه با نماینده رژیم اشغالگر قدس خودداری کرد. حمیدرضا نداف ملی پوش تنیس ایران در مسابقات بین‌المللی فیوچرز گرجستان برای حمایت از مردم مظلوم فلسطین از دیدار با نماینده رژیم اشغالگر قدس خودداری کرد و این در شرایطی رخ داد که نداف یکی از بختای کسب به عنوان قهرمانی به شمار می رفت، ولی آرمانهای انقلاب اسلامی و حمایت از مظلومان فلسطین آرمانهای بسیار بلندی از قهرمانی و کسب افتخارات در میادین ورزشی است. بعد از ریاست علیرضا دبیر در فدراسیون کشتی، حساب‌های مالی این فدراسیون به دلیل بدهی مالیاتی مسدود شد. در حالی که فقط 2 روز از حضور علیرضا دبیر رئیس تازه فدراسیون کشتی در محل کارش میگذره، این فدراسیون با مشکل جدی مواجه شده و به علت بدهی مالیاتی حساب‌های این فدراسیون مسدود شده. این در حالی است که تیم‌های ملی کشتی آزاد جوانان کشورمون در رده سنی نوجوانان و جوانان البته در 2 بخش آزاد و فرنگی در رقابت‌های جهانی قرار هست شرکت بکنند. اما مطلب دیگر بشنوید از ورزش کشورمون. ما در برنامه‌های قبل با شما شنوندگان محترم درباره جودو صحبت کردیم و آقای آرش میراسماعیلی هم صحبت کرد در این برنامه پیرامون مسائلی که حول محور اعزام تیم جودو کشورمون در رده سنی نوجوانان و جوانان برای شرکت در رقابت‌های قهرمانی آسیا وجود داشت. رقابت‌های قهرمانی آسیا و اقیانوسیه به میزبانی چین تایپه در رده سنی نوجوانان 5 و 6 مرداد و در رده سنی جوانان 7 و 8 مرداد برگزار خواهد شد و بالاخره بعد از پیگیری‌های فدراسیون جودو کشورمون تیم ایران با پشت سر گذاشتن مشکلات مالی و فرایندی که طی شد برای آمادگی خودش به منظور شرکت در این مسابقات راهی محل برگزاری رقابت‌ها در چین تایپه خواهد شد. و آخرین عنوان این که فدراسیون‌های جهانی کانوئینگ و روینگ از علیرضا سهرابیان برای حضور در رقابت‌های جهانی و کسب سهمیه المپیک و اجلاس سالیانه خودشون دعوت کردند. مجارستان و اتریش میزبان رقابت‌های قهرمانی جهان کانوئینگ و روینگ برای کسب سهمیه بازی‌های المپیک 2020 هستند و قرار هست که ورزشکاران از سراسر دنیا به این 2 کشور برن و برای رسیدن به بازی‌های المپیک تلاش بکنند. با توجه به حضور همه کشورها در مسابقات جهانی، فدراسیون جهانی روینگ هم از فرصت استفاده کرده و اجلاس سالانه خودش رو برگزار خواهد کرد و آقای علیرضا سهرابیان رئیس فدراسیون قایقرانی ایران هم در زمره مدعوین قرار داره.
برگی تازه از اتفاقات ورزشی کشور.
تبریک میگم به تمام ملت ایران بابت این پیروزی.
شما یه جای دنیا رو بگین.
به جای دنیا اولا اینجوری نیست.
ورزش ایران.
شانزدهمین دوره رقابت‌های کاراته قهرمانی آسیا طی 2 روز با حضور 340 کاراتکا از 33 کشور آسیایی در تاشکند ازبکستان برگزار شد و تیم ایران هم با کسب 5 طلا، 2 نقره و همینطور 3 برنز عنوان نایب قهرمانی از آن خودش کرد. با آقای دباغیان از مربیان کاراته ایران گفتگو خواهیم کرد درباره این مسابقات. آقای دباغیان سلام و عصر بخیر.
من هم از سلام و ادب دارم آقای معتمدشون می خدمت شما عزیز بزرگوار و همینطور از سلام و ادب خدمت مردم شریف ایران، همچنین کاراتکه های خوبمون که همواره پیگیر نتایج این مسابقات بودن.
بله. عرض بکنم خدمتتون قبل از اینکه بریم سراغ نتایجی که بچه‌ها در ازبکستان به دست آوردن، در حاشیه برگزاری این مسابقات انتخابات هیئت رئیسه کنفدراسیون کاراته آسیا هم برگزار شد و ایران به عنوان یکی از قدرت‌های کاراته جهان و آسیا باز هم نتونست که جایگاهی در هیئت رئیسه به دست بیاره. علت چه بود به نظر شما دباغیان که ما در این انتخابات ناکام شدیم؟
جناب متفاوتشون این دلیل اصلیش توی مصاحبه قبلی هم من عرض کردم، به دلیل این جایگاه به هر حال فدراسیون کاراته، ثبات نداشتن ریاست فدراسیون کاراته، این عدم ثبات در فدراسیون کاراته باعث این میشه که امروز خب آقای طباطبایی وقتی میره اونها ایشون را توی این دوره دیدن. من یقین دارم اگر در دوره بعد ایشون حضور پیدا کنه حتما میتونه توی عضو هیئت رئیسه باشه و حتی مقام بالاتری هم به دست بیاره.
بله.
تا نایب رئیسی هم میتونه پیش بره، ولی به شرط اینکه باشه. ما نزدیک به 15 سال هست، 14 سال هست، حدود 13 تا رئیس فدراسیون عوض کردیم. خب با این به هم ریختگی در فدراسیون کاراته و عدم ثبات و حتی نتونه یه رئیس برنامه ریزی کنه. ببین کدوم از این رئیس ها تو این مدت میتونستن برنامه ریزی بلند مدت داشته باشن؟
بله.
آقای طباطبایی هم ازش در حال مستثنا نیست، ایشون هم بایستی همین قاعده رو بره جلو و طبیعی هست که در دور اول هیچ رئیسی نرفته که در دور اول بتونه بره عضو هیئت رئیسه بشه. بله. مگر در حداقل دو دور سه دور باشه تا اونها بشناسن و اونها بدونن این رئیس در فدراسیون کارت ایران ماندنی هست.
حالا یه سوال اینجا وجود داره، آیا در باقیان حتما باید رئیس فدراسیون معرفی بشه برای عضویت در هیئت رئیسه، یا ما میتونیم فرد قویی هم انتخاب بکنیم از جامعه کارت از اون حمایت بکنیم؟
انتخاب بکنیم و اون رو هم بله بله این فرما شما دقیقا صحیح است، ما میتونیم یه فرد قویی را که حتی شناخت ازش دارن اون رو هم معرفی کنیم. ولی در حال اگر در این شرایط خود رئیس فدراسیون کاراته بتونه این جایگاه رو به دست بیاره چه بهتر، اگر نتونه فرد قریبی را. ولی تو این مدت زمانی که گذشته رؤسای فدراسیون ما آنچنان وقت زمانی نداشتن که بمونن و بگن حالا اگر من خودم کنار بایستم یک کسی دیگه هم بیاد حتی تو فدراسیون غرب آسیا. ببینید ما در فدراسیون غرب آسیا خودمون بر علیه خودمون کارشکنی کردیم در یک دوره، نذاشتیم یک کسی دیگه بیاد مثلا رئیس بشه. اینها هست، این اتفاقات میفته. ما مثلا رفتیم بر علیه اون رئیس میزنن یه دکه رئیس فدراسیون کارته ایران نتونه رئیس فدراسیون کارته غرباز بیاد، حالا جایگاهش در هیئت رئیسه آسیا که یه امری دیگه جدا هست. فدراسیون کاراته ایران فدراسیون قوی، کاراته ایران کاراته قوی، علارغم ببینید جناب آقای معتمد هاشمی یه عده یه کارشکنیایی کردن، شیطنتایی کردن، حتی ایران رو از به هر حال یکی دو تا مدال دیگه محروم کردن. اون آدما از داخل خودمون هم هستن. ببینید یه ورزشکاری اومده مثل امیر مهدی‌زاده مثل اومده رفته در مسابقات جهانی شرکت کرده، در تورنمنت‌های کاراتبان شرکت کرده، مثل اینکه یک کسی بیاد مثلا در مسابقات کشوری ایران بزنه بعد بیاد توی مثلا یه شهرستان بره بزنه بگه آقا تو محرومی، تو کشور میتونه بزنه تو شهرستان محروم، یعنی چیز غیر ممکنه. مگر یک کسی به اونها یه خطی بده، مگر یک کسی به اونها یادآوری کنه. اولا که فدراسیون کارت آسیا اینجا مقصره، 40 روز زودتر اسامی رو گرفته و اسامی رو خواسته، بایستی در این مدت جواب ایران را میداد و فرضاً میگفت این ورزشکار شما به فلان دلیل یک ماه از محرومیتش مونده. چرا فدراسیون کارت آسیا این کار را نکرده؟ تازه ایران میتونه طلبکار باشه که اونها چرا بهش اطلاع ندادن این را و میگذارن ورزشکار میره، حتی وزن‌کشی میکنه، میره توی جدول دو تا اتم میگذره بعد میان اعلام میکنن میگن این ورزشکار. پس اینجا خیلی راحت ما که سالها در مسابقات آسیایی جهانی حضور داشتیم این را میدونیم. یک نفر از خودمون رفته یه یادآوری کرده.
بله آقای دباغیان، درباره عملکرد تیم هم در بخش بانوان ویژه، چون بانوان ما خیلی بهتر از آقایون کار کرده این دوره.
هم از آقای طباطبایی باید تشکر کنم که این مرد به هر حال با این زمان کوتاهش من میدونم مرد پرتلاشی است، مردی است که آرزوش این هست که کاراته ایران ثبات پیدا کنه. من از ایشون خیلی تشکر میکنم، چون همه کاراته ایران را داره به یک چشم میبینه. آدمی نیست جناحی کار نمیکنه، با این گروه بد باشه با اون گروه خوب باشه، نه، برای همه کاراته ایران ایشون مفید و خوبه. جا داره همینطور از آقای هیروی به عنوان سرمربی این تیم، که این جوون به هر حال خیلی زحمت کشیده. من از این جوونم که این تلاش بزرگ کرده و توی مسابقات جهانی هم حتی ایشون تونسته پشت تیم ما، تیم ایران را توی مسابقات جهانی قهرمان کنه. باید از آقای هروی و کادرش هم من تشکر میکنم. از بچه هم واقعا تشکر میکنم، گل کاشتن، عالی بوده این مسابقات و بی انصافیه اگر کسی بگه این نتیجه خوب نیست.
بله خیلی ممنون از شما در باقی
تشکر از شما. ممنون
از شما. بریم سراغ بخش فوتبال. در آن سوی مرزها بامداد فردا مسابقه تیم‌های رئال مادرید و آرسنال در چارچوب رقابت‌های جام قهرمانان قاره‌ها برگزار خواهد شد. در کشور آمریکا این مسابقه برگزار میشه، اما آخرین نتایج این بازی‌ها اگه بخوایم مرور بکنیم برمیگرده به روز یک شنبه‌ای که پشت سر گذاشتیم، که تیم‌های تاتنهام، بایرن مونیخ، آرسنال و بنفیکا تیم‌های برنده بودند. فردا علاوه بر مسابقه تیم‌های رئال با آرسنال، بایرن مونیخ با آس میلان بازی خواهد کرد، دیپورتیو گوادالاخارا با اتلتیکو مادرید و یوونتوس هم با اینتر میلان روبرو خواهد شد. یک مسابقه چهارجانبه فوتبال هم در کشور ژاپن در جریان با نام جام راکوتن، که امروز بعد از ظهر در ورزشگاه سایتاما تیم چلسی 2-1 بارسلونا رو شکست داد. قرار هست که روز شنبه هفته آینده هم در این چارچوب مسابقه تیم‌های ویسل کوبه ژاپن با بارسلونا برگزار بشه. در چارچوب رقابت‌های انتخابی فوتبال لیگ قهرمانان باشگاه‌های اروپا در مرحله دوم این مسابقات بازی‌های امشب برگزار خواهد شد، که از بازی‌های مهم میشه به جدال تیم‌های ویکتوریا پلژن جمهوری چک با اولمپیاکوس یونان اشاره کرد. همینطور مسابقه تیم‌های پی اس وی آینتوون هلند با بازل سوئیس، تیم دینامو زاگرب هم با تیمی از کشور گرجستان بازی خودش در تفلیس برگزار خواهد کرد. تیم سابورتالو تفلیس از گرجستان امشب میزبان دینامو زاگرب هست، ضمن اینکه تیم زاتیو سیتین ولز هم با کوپنهاگن دانمارک بازی میکنه، که این مسابقه هم اهمیت داره. از حاشیه فوتبال اروپا هم با شما شنوندگان محترم در این بخش صحبت بکنیم. هیروکی آبه بازیکن تیم کاشیما آنتلرز با قرارداد 4 ساله و ارزش 1,100,000 یورو به تیم بارسلونا پیوست. روزنامه اسپورت کاتالونیا نوشته باشگاه آرسنال به دنبال جذب مالکوم دی اولیویراس بازیکن برزیلی بارسلونا. روزنامه الموندو دیپورتیو نوشته باشگاه گالاتاسرای به دنبال جذب آردا تورانه تا با شرایط بهتر در رقابت‌های لیگ قهرمانان اروپا میدان بره. باشگاه اسپانیول با قراردادی 5 ساله ماتیاس فارگاس بازیکن تیم ولز سارسفیلد رو به خدمت گرفت. و آخرین عنوان که روزنامه مارکای اسپانیا نوشته، ادن آزاد بازیکن تازه وارد باشگاه رئال مادرید توانایی به دست آوردن پیراهن شماره 10 این تیم رو داره، چرا که این پیراهن در اختیار لوکا مودریچه. به همین علت پیراهن شماره 23 مد نظر ادن آزاد قرار گرفته و قرار هست که این پیراهن به ادن آزاد برسه. البته این پیراهن و این شماره یادآور مایکل جردن و لبرون جیمز هم هست در رقابت‌های بسکتبال NBA و به همین علت ادن آزاد چون به رقابت NBA هم علاقه داره این شماره پیراهن ها رو در واقع مد نظر قرار داده. زمینه که دیوید بکام هم این شماره 23 رو برتن کرده. تشکر از همراهی همه شما شنوندگان محترم، عصرتون بخیر، خدا نگهدار.
مثل آب زلال، مثل زمین پاک و آبی، مثل ایران بزرگ و شنیدنی. ایران را بشنویم. رادیو ایران.
راه رستگاران. مولا الموحدین امام علی علیه السلام در حکمتی شریف چنین می‌فرماید:
الحیاء و مفتاح الخیر، القحط و عنوان الشر.
حیا کلید نیکی و بی‌شرمی آغاز بدی است. حجت الاسلام سرلک.
دو تا تعبیر رو امیرالمؤمنین راجبش در این روایتی که امروز میخواییم محضر شما عرض کنیم توضیح دارند. یکی بحث حیا، نقطه مقابلش بیشرمی. آثار اینها رو میخوان بخشی از آثارشون رو توضیح بدن به ما. فرمان آدمای با حیا، آدمایی که حجب و حیا دارند و خلاصه دریده و بیشرم نیستند، این آدم ها کلید نیکی ها و خیر ها دست اونهاست. آدم های با حیا آدم هایی هستند که شریک امکانات بقیه اند. دیگران نسبت به اونها امکانشون و لطفشون رو دریغ نمی کنند. این آدم ها آدم های موفقی خواهند شد. حیا مرکب راهواری است که انسان رو به دشت موفقیت ها و خیر خواهی ها و خیر ها خواهد رساند. همچنان که بیشرمی و پرده‌دری این آغاز شرها و آشفتگی ها و بن‌بست ها و درگیری ها و کینه هاست. آدم های بی حیا، این آدم ها خلاصه وارد وادی آلودگی شدند. مخصوصا باز میخوام اشاره کنم امکانی که حالا در زمان ما وجود داره همین فضای مجازی، این صفحات مجازی که گاهی اوقات وجود داره، حقیقتاً گاهی اوقات بیانگر بعضی بی‌حیایی هاست. بعضی چشمشون رو می‌بندن و دهنشون رو باز می‌کنند و هرچه به زبانشون جاری میشه از کسی که به هر دلیلی خوششون نمیاد به کار می‌برند. تهمت می‌زنند، توهین می‌کنند، تحقیر می‌کنند، عیب‌جویی می‌کنند. این بی‌شرمیه. بی‌شرمی امنیت روانی و عاطفی جامعه رو آسیب می‌زنه. بیشرمی امکان خلاصه رشد رو به صفر نزدیک میکنه. اساساً مسلمان به این دلیل اسمش مسلمانه که دیگران باید از دستش، از زبانش در سلامت باشن. این یعنی حیا. اما وقتی که خدایی نکرده جامعه ای نگران بود که نکنه یه وقتی آبروش رو ببرن، نکنه یه وقتی براش یه پاپوشی درست بشه، نکنه یه وقتی ضعف‌های پنهانی او رو که فقط خودش و خدای خودش خبر داره، یه کسانی به هر دلیلی راه پیدا کنند و اینها رو با بیشرمی و بیحیایی و پرده دری منتشر کنند. این جامعه جامعه اخلاقی نیست. به هر حال امیدوارم اون توصیه‌ای که امیرالمؤمنین و توصیفی که به واقع از حیا و از بیشرمی توامان کردند برای همه ما مایه تنبه و معیار انشاءالله تصمیماتمون باشه، چه نسبت به خودمون چه نسبت به بقیه انشاءالله. و السلام علیکم و رحمت الله.
کشخویی و بدرهی است از بیخردی، تندی و خشونت است دیوی و ددی.